silence.
رهروان مهر و کین، آمریکا، ایران زمین، روابط واشنگتن تهران از آغاز تا امروز. برنامه از علیرضا طاهری. کارگردان کیان مهنوی.
در بخش‌های پیشین این رشته برنامه‌های ویژه شنیدیم که دکتر محمد مصدق، سیاستمدار کهنه‌کار سالخورده تکیه‌زده بر مسند نخست وزیری ایران، در جدال با استعمار شادابیش را بازیافته است. در پی وقفه کوتاه و کنارگیری چند روزه‌ای از قدرت، روز 30 تیر ماه 1331 تهران به خاک و خون کشیده می شود. از احمد قوام، سیاستمدار کارکشته، کاری ساخته نیست. تنها دکتر مصدق است که جامعه نخست وزیری ایران برازنده پیکر اوست. همه یک صدا می گویند. یک صدا می گویند و حتی فریاد برمی آورند. دکتر مصدق بار دیگر بر اورنگ نخست وزیری تکیه می زند. احمد قوام می رود. دکتر مصدق بار دیگر بر اورنگ نخست وزیری تکیه می زند. این بار وزارت جنگ ایران نیز در ید قدرت اوست. اوست که وزیر جنگ را بر می گمارد، نه دیگر شاه. دکتر محمد مصدق در اوج قدرت است. به رغم بازخواست‌ها درباره نتیجه 6 ماه اختیارات قانونگذاری که مجلس به او داده است، دکتر مصدق اختیاراتی طولانی تر می گیرد. هیچ کسی را دیگر یارای رویارویی با او نیست. عجبی نیست که شاه نیز به صف روز به روز طولانی تر کسانی می پیوندد که از دکتر مصدق دوری می گزینند. در عوض توده‌ای ها، به خصوص سران سرسپرده به مسکوی آنها، ناگهان مصدقی دو آتشه از آب در می آیند. این تحول ناقوس های خطر را برای آمریکا و جنرال بازنشسته ایزنهاور، ساکن جدید کاخ سفید، به صدا در می آورد. تلنگر سرخا برای سقوط ایران در دامن کرملین را واشنگتن به هیچ روی بر نمیتابد. در شاهراه مهر منزل جدیدی در چشم انداز است. میبینیم. بر پایه نوشته پرزیدنت آیزنهاور در کتاب سالهای من در کاخ سفید، آمریکا از نزدیکی دکتر مصدق با توده‌ای‌ها، توده‌ای‌های سرخ و گوش به فرمان مسکو دچار هراس می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به همه پرسی دکتر مصدق برای انحلال مجلس شورای ملی ایران می‌نویسد:
بحران ایران با تصمیم مصدق به انحلال مجلس و برگزاری همه پرسی در روز 2 اوت شدت یافت. اطلاعاتی که در پیان به دست ما رسید، حکایت از این داشت که مصدق بیش از پیش به کمونیست‌ها نزدیک می شود و برای تأمین هزینه 2 تا 3 ماه آینده دولت خود در انتظار دریافت 20 میلیون دلار یاری مالی از اتحاد شوروی است. حزب توده پشتیبانیش از مصدق را در اواخر ماه ژوئیه آشکارا اعلام کرده بود. نتیجه همه پرسی با 99.4% آرا به سود مصدق اعلام شد و سقوط ایران به سوی پرتگاه یک دیکتاتوری کمونیستی شتاب بیشتری یافت.
نگرانی آمریکا از سقوط ایران به آنچه پرتگاه دیکتاتوری کمونیستی میخواند، نه بر پایه حدس و گمان که بر پایه رویدادهای آن روز تهران نیز استوار بود. ابراهیم صفایی پژوهشگر معاصر به نقل از شماره 11 فروردین ماه 1302 روزنامه اطلاعات در کتاب اشتباه بزرگ ملی شدن نفت از انتشارات کتاب سرا در سال 1371 از همین رویدادهای مایه نگرانی آمریکا یاد کرده است.
در نخستین هفته فروردین 1331 خیابان‌های مرکزی شهر تهران بار دیگر شاهد تظاهرات جوانان دموکرات وابسته به حزب منحله توده و برخورد خشونتبار آنها با گروه‌های طرفدار دولت و حزب زحمتکشان و حزب ایران بود. روز 8 فروردین میتینگ گسترده‌ای از سوی جوانان دموکرات در میدان فوزیه برپا شد و شعارهای بسیار بر ضد دولت و ارتش ایران و دولت انگلیس و به ویژه دولت آمریکا داده میشد و شعار یانکی گو هوم، آمریکایی به کشورت بازگرد، ترجیع همه شعارها بود.
و اکنون در نخستین ماهای ریاست جمهوری دوایت دی آیزنهاور، چپگرایان و سرسپردگان ایرانی کرملین آمریکا را با شدت و حدتی بیش از گذشته در شعارهایشان میکوبند. بابک امیر خسروی از چهرهای شاخص حزب توده در آن زمان این واکنش منفی چپگرایان به آمریکا را جنگ میخواند. جنگ. میپرسم چگونه جنگی؟ بابک امیر خسروی:
اونا دو زمان طرفدار سیاست تقسیم 50-50 بودن، 50% 50% بودن، برای که با تمام شرکت های که در خلیج فارس، کشورهای عربی خلیج فارس، آرامکو اینا داشتن، اون بر مبنای 50-50 بود و این نسبت به اون چیزی که بین ایران و شرکت نفت انگلیس ایران مطرح بود یک موفقیت نسبتاً بزرگی بود. آمریکایی نمیخواستن بالاتر از این برن، برای که اون وقت مناسبات خودشون با اون شرکت هایی که در خلیج فارس فعالیت میکردن ممکن بود دوچار مشکل بشه، ولی این به هر حال به طور عینی حمایت بود از پیکاری که دکتر محمد مصدق برای استیفای حقوق ملت ایران انجام میداد. میخوام بگم که ما بی خودی، یعنی بی واقعا هم با دکتر محمد مصدق می جنگیدیم، هم با ایالات متحده آمریکا که اون روزا واقعا به هیچ وجه اون نه خطر اصلی بود و نه عامل اصلی تمام مشکلاتی که در برابر دولت دکتر مصدق قرار داشت.
بابک امیر خسروی بیدرنگ یادآوری میکند که آنچه جنگ حزب توده با آمریکا میخواند از جنگی تبلیغاتی فراتر نمیرفت.
ما که اصلا که نداشتیم که، یعنی تبلیغات ما عمدتا متوجه آمریکا بود. مثلا فرض کن نیکسون میاد ایران، نمیدونم سفیر آمریکا میاد به ایران، مثلا 23 تیر در اعتراض به دیدار سفیر بود که می اومد برای مذاکره با ایران، در همین بین میخواست واسطگی بکنه برای حل معضل نفت. مثلا برای اون یک تظاهرات خیلی گسترده صورت گرفت که به نام به حساب در 23 تیر معروف شد، خیلی کشت و کشتار هم شد.
و در این به گفته بابک امیر خسروی جنگ حزب توده با آمریکا واکنش توده مردم کوچه و بازارهای ایران چه بود؟
اختلاف بود دیگه، اختلاف بود، یعنی جریانات ملی اون زمان کلن با توجه به روش و سیاستی که دکتر مصدق داشت خب اساسا ضد انگلیس بودن. واقعیتش هم اینه که انگلستان بود که با ایران طرف بود. این دولت انگلستان بود که از همون هفته اول روی کار آمدن دکتر مصدق نقشه برای سرنگونی دکتر محمد مصدق گرفت. در تمام مدت همواره تمام نقشه هایی که برای کودتا و ضربه زدن و فلج کردن دولت دکتر مصدق صورت می گرفت از طرف انگلستان صورت می گرفت و تا اون دم آخر هم که دیگه آیزنهاور روی کار آمد و اون پیشنهاد آخرین پیشنهاد مشترک رو انگلستان و آمریکا دادن که متاسفانه دکتر مصدق نپذیرفت، هنوز اینا مایل به این نبودن که علیه دکتر مصدق کودتا بشه. میترسیدن که با کودتا علیه دکتر مصدق به جای حل قضیه چپ‌ها که حزب توده ایران باشه که خیلی قدرتمند بود سرکار بیاد و این رو به خاطر نگرانی‌هایی که از نفوذ شوروی‌ها داشتن نسبت بهش حساس بودن و می‌خواستن به نحوی دولت مصدق سرکار بمونه، به هر حال یک دولت ملی و آزادی‌خواه بود.
توده‌ای‌ها با آتش شعارهای ضد آمریکایی دامان می‌زدند و در عمل این پچ‌پچ بریتانیایی‌ها در گوش دولت پرزیدنت آیزنهاور را کارگر می‌ساختند که اگر واشنگتن همچنان دست به دست کند و دست در دست لندن نگذارد تا دولت محمد مصدق را سرنگون کنند، دیری نخواهد پایید که درفش‌های سرخ کمونیستی بر فراز ایران به اهتزاز در خواهد آمد. آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، روحانی سیاست پیشه با نفوذ، حسین مکی با لقب پر افتخار سرباز فداکار وطن، دکتر مظفر بقایی کرمانی، نماینده آتشین سخن و آتشین خوی مردم تهران و کرمان، ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالقدیر آزاد، هر دو از نمایندگان مجلس، هر دو از بنیادگذاران جبهه ملی ایران، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، پرنشانترین سردار ارتش ایران در دوران رضاشاه و فرزندش محمد رضا پهلوی. اینها همه از یاران نزدیک دکتر مصدق بودند که یکان یکان از او دوری گزیدند. نه تنها از او دوری گزیدند که در برابرش ایستادند. اما در میان هواداران برجای مانده و رو به کاهش نخست وزیر کهنه‌کار و محبوب ایران نیز بودند کسانی مانند دکتر خلیل ملکی، بریده از حزب منحله توده و از بنیادگذاران حزب زحمتکشان ملت ایران و نیز نیروی سوم که بی پرده پوشی راه دکتر مصدق را خطا می دانستند. اما با تأکیدی سرشته با احساسات ناب به او می گفتند:
آقای مصدق، این راهی که شما می روید به جهنم است، ولی ما تا جهنم هم به دنبال شما خواهیم آمد.
گام های دکتر مصدق و دولتش در مسیری که به گفته احساساتی دکتر خلیل ملکی به جهنم ختم می شد، در اردیبهشت ماه سال 1332 شتاب بیشتری گرفت. در این ماه عده‌ای ناشناس، سرتیپ محمود افشارتوس، رئیس شهربانی منصوب دکتر مصدق را می رو بایند و چند روز بعد پیکر بیجان او در یکی از غارهای منطقه لشکرک در نزدیکی تهران پیدا می شود. دو تن از شاخص‌ترین رهبران جناح مخالف دکتر مصدق، سرلشکر فضل‌الله زاهدی وزیر کشور، در یکی از کابینه‌های پیشین دکتر مصدق و نیز دکتر مظفر بقایی کرمانی نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی ایران به اتهام قتل سرتیپ افشار طوس رئیس شهربانی وقت رسماً تحت تعقیب قرار می‌گیرند. سرلشکر زاهدی با تایید آیت الله کاشانی رئیس وقت مجلس در آنجا متحسن می‌شود. عبدالعلی لطفی وزیر دادگستری کابینه دکتر مصدق در نامه‌ای به مجلس درخواست سلب مسئولیت پارلمانی دکتر بقایی را می‌کند تا به اتهام معاونت یا همراهی و یاری او در قتل رئیس شهربانی بازداشت و محاکمه شود. آیت الله کاشانی با پناه دادن به سرلشکر زاهدی در مجلس شورای ملی ایران خشم دکتر مصدق را بیش از پیش و چندان برمی‌انگیزد که از هواداران خود می‌خواهد این روحانی سیاست پیشه یک کتاز را از کرسی ریاست مجلس شورای ملی به زیر کشند. این خاص دکتر مصدق نیز پذیرفته می شود و در روز دهم تیر ماه 1332 دکتر عبدالله معظمی از نزدیکترین یاران دکتر مصدق با اکثریت 40 رأی در برابر 31 رأی آیت الله کاشانی به ریاست مجلس می رسد. 10 روز بعد در همان مجلس علی زهری از یاران دیرین دکتر بقایی کرمانی از دولت دکتر مصدق استیضاح می کند. دکتر مصدق که احساس می کند اکثریت نمایندگان هوادارش در مجلس به خطر افتاده است، با عزمی جزم تر از گذشته در راه انحلال مجلس گام برمی‌دارد. همه این کنش‌ها و بیشتر واکنش‌های دکتر مصدق از دریچه نگاه آمریکا که خود را رهبر جهان هوادار مردم سالاری می‌داند و بسیاری نیز این رهبری را پذیرفتند، نخست وزیر پرجذبه ایران را در قد و قامت دیکتاتوری تشنه دستیابی به قدرت هرچه بیشتر جلوه‌گر می‌سازد. در این گیرودار شماری که دکتر مصدق و یارانش آنها را توده‌ای نفتی می‌خوانند، یعنی کسانی که به گفته هواداران جبهه ملی خود را توده‌ای و چپگرا جلوه می‌دهند اما در باطن سرسپرده بریتانیا هستند و فرمانهای لندن را مو به مو به کار می‌بندند، در دمیدن به کوره نارامی‌ها و درگیری‌ها در ایران نقشی چشمگیر بازی می‌کنند. آیا به راستی توده ای نفتی ها وجود خارجی داشتند؟ اگر هم داشتند، به راستی در رقم زدن سرنوشت ایران نقشی تعیین کننده داشتند یا نه؟ به درستی نمی دانیم، اما به درستی می دانیم که بریتانیا آشکارا روز به روز آمریکا را بیشتر در فشار می گذاشت و تهدید می کرد که اگر حکومت دکتر مصدق سرنگون نشود، ایران و در پیان سراسر سرزمین‌های نفتخیز خاورمیانه در قلمرو مسکو در پشت پرده آهنین جای خواهد گرفت. به گفته بابک امیر خسروی از چهره‌های فعال حزب منحله توده در دهه 1330، لندن برای تشدید فشار بر واشنگتن تا جایی پیش رفت که وزیر خارجه بریتانیا انتونی ایدن را با مأموریت جذب پرزیدنت آیزنهاور به جمع نیروهای معتقد به ضرورت براندازی دولت دکتر مصدق روانه کاخ سفید واشنگتن کرد. بابک امیر خسروی.
همین این شگردای انگلستان یکم اینه، یعنی تمام مدت این طرهای گوناگون، چندین طرح صورت گرفته برای ساقط کردن دکتر مصدق. تدارک کودتا مدت ها بود، یعنی از همون هفته 10 روز اول که مصدق روی کار آمد، اینا نقشه خلاصه برانداختن رو ریخته بودن انگلیسی ها. منتها این به تدریج آمریکا رو قانع کردن به اینکه او هم باید شرکت کنه. و این کار بعد صورت گرفت که آیزنهاور در آمریکا روی کار آمده بود و چرچیل هم در لندن. این مسئله واقعا مربوط به 7-8 ماه قبل از ماجرای 28 مرداده. پس از اینکه ایدن میره با یا چرچیل یا ایدن میره با آیزنهاور گفتگو میکنه که آقا فایده نداره با مصدق، باید او رو با انداخت. آیزنهاور میگه یه شانس دیگه هم باید باز با مصدق بدیم. یه پیشنهادی میکنن که پیشنهاد مشترکی، اون پیشنهاد واقعا میتونست قابل قبول باشه، یعنی مغایر با ملی شدن صنعت نفت نبود. به طوری که آقای فؤاد روحانی در کتابش به جزئیاتش رو نوشته، در بادی امر دکتر مصدق موافق بود که همینو بپذیرن و قال قضیه رو بکنن. فؤاد روحانی میگه که ما هم در شرکت ملی نفت خلاصه بودم شیرنی و میوه گذاشته بودم جشن بگیریم که قرار ما بریم آخرین پاراف رو دکتر مصدق بکنیم و بیایم اعلانش بکنیم. بعد تعریف میکنه، میگه ما رفته بودیم دکتر مصدق، نمیدونم خونش یه جوری بود که دو تا اتاق داشت، یه اتاق که هم معمولا میخوابید روش، یه اتاق هم بود که کسایی که میخواستن به اون ملاقات بکنن میرفتن و در اون اتاق انتظار بود، اتاق انتظار بود. میگه ما همونجا نشسته بودیم، دیدیم دو نفر آمدن بیرون. البته اسم این برای ولی من برزی کردم، این حسیبی و شایگان بوده. اینا نظر رو میزنن، میگن که آقا کجای اینا، بازم میخوان سر ما کلا بزنن و از این حرفا. فؤاد روحانی میگه ما که وارشیدیم، یه دفعه میگه مصدق که دیروز موافقت کرده بود اصلا ما قرار بریم اینو پاراف آخرین پاراف رو بکنه، یه دفعه آقا دیدی باز دوباره انگلیس هم خلاص سر قرامت بود. واقعا مسئله مهمی نبود، هیچی دیگه مسئله به هم میخوره. بعد آمریکایی‌ها دیگه واقعا به جایی میرسن که دیگه در برابر انگلیس ها لونگ میندازن.
و اما ای ملک جوانبخت، زبان سیاستمدار کار کشته دربار ویندزر زبانی مارفسای بود، چه رسد به آدمی زاده که گوشی همواره آماده نیوشیدن افسون دارد. پس عجبی نیست اگر این بازیگر چیره دست عموزاده ای از همزبانان خود را با خیشتن همدل و همراه کرده باشد.
کنجد بکشای، اوپن سسمی. با این عبارت رمز، آنتونی ایدن وزیر خارجه و فرستاده ویژه چرچیل، سیاستمدار بلند آوازه بریتانیا، دروازه غاری را به روی آمریکاییان گشود که گوهرهای گرانبها و دردانه‌های نهفته در آن با گنجینه خفته در سینه غار 42 بغداد پهلو به پهلو می‌زد. و چون قصه به دینجا رسید، شهرزاد لب از سخن فرو بست. دنیازاد خواهر کهتر شهرزاد گفت: ای خواهر، طرف حکایتی گفتی، اکنون شمه‌ای نیز ما را بازگوی که شبروان چیره دست ینگی دنیا از چه هنگامی در اندیشه سرنگونی شیر پیر کنام سیاست ایران زمین مداقری کردن. شهرزاد گفت: شب به سر آمده سپیده می دمد، اگر از هلاک رهایی یابم تو را قصه هایی خواهم گفت، یک از یک عجایب تر.